وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسائل مربوط به احسان در حد زنا بود که این که میگن محسن و محسنه باشد شرایطش چیست؟ رسیدیم به مسئله سفر، گفتیم سفر باعث غیبت و دور موندن از همسرش میشود و از احسان بیرون میره. ادله این معنا رو گفتیم و بعد دو روایت معارض داشت. اون دو روایت این بود، میگفت معیار سفر قصره، هر سفری که نماز قصر میشود انسان رو از احسان و محسن و محسن بودن بیرون میبرد، و هر سفری که مادون قصر باشد از احسان بیرون نمی برد. در حالی که هیچ یک از فقها به این فتوا نداده اند. معیار و من کان له فرجون یغدو علیه و یروح گرفتن، نه معیار حد سفر قصر. میخواهد حد سفر قصر باشد یا نباشد. ما در اینجا یه جمله عرض کردیم، گفتیم ممکن است جمع دلالی کرد بین اینها، و جمع دلالی بر همه چیز مقدمه. در سفرهای قدیم یه روز مسافرت معمولا 8 فرسخ بوده، و این 8 فرسخ شغل یومه بوده. تو روایات هم این تعبیر رو داری، شغل یوم در یه روز 8 فرسخ راه می رفتن. بنابراین اگر کسی حد سفر قصر رو انجام بده، یه روز از خانوادهش بعد مسافت داره، و این درست منطبق می شود بر من کان له فرجون یغدو و یروح. بین یغدو و یروح یه روز راهه، و تازی نیست. نتیجه چی؟ نتیجه این که سفر موضوعیت نداره، 8 فرسخ هم موضوعیت نداره، موضوعیت یغدو و یروح داره. اما این سفر قصر طریقی می شود به یغدو و یرو، یعنی یغدو و یرو به هم می زنه. وقتی که به هم زد مصداق اون احسان حاصل نمیشه. این راه جمعی بود که ما عرض کردیم، باعث میشه که روایات هم طرح نشه، مهجور هم نباشه. شبها که راه نمی رفتن دیگه، روزا راه می رفتن. شبها که همیشه در منزلگاه ها توقف می کردن، روزها راه می رفتن. روزها هم 4 فصل پیش از ظهر می رفتن، 4 فصل بعد از ظهر. معمولا قافله ها این بوده، کاملا با اون می سازه. بله دیگه، یعنی این چون یه روز از کن خانوادش دوره، تا بخواد برگردد سبب می شود که مصداق یغدو و یروح نباشه. یعنی یغدو بوده یروح نیست، دوباره خواد برگرده به یغدو میرسه، یروح از بین رفت. حالا اجازه بدید من بله 4 فرسخ میده، 4 فرسخ برمیگرده. من اونا من اونهایی میگم که سفر امتدادی باشه. سفرها غالبا امتدادیه دیگه، سفر چهار فسخ برو چهار فسخ برگرد نسبت به سفرهای امتدادی مردم کمه. من میگم این روایات اشاره به اونه، سفرهای امتدادی که سبب میشده بعد از هشت فرسخ از خانوادهش دور میمونده. وقتی از بله اشاره به همینه. در واقع مسئله سفر موضوعیت نداره، طریقیت داره، طریقیت به عدم تمکنه. بله قصر و افتر یعنی هشت فرسخ. یعنی چی؟ یعنی اشاره به اون عدم تمکن من حلالهی و زوجته. حالا در اینجا اجازه من یه جمله عرض کنم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین بله کتاب تکملت المنهاجشون، ایشون یه برخورد دیگری با این احادیث کرده و حاصل کلامی که ایشون دارد این است که بله میگویند یعنی ظاهر کلامشون این است که از این روایات استفاده میشه موضوعیت سفر. حالا که موضوعیت استفاده شد یه تعارضی پیدا میکنه با اون روایات یقدو و یروح. روایات یقدو و یروح میگه موضوع تمکنه فلغدو و رواح، اما این دو روایت میگه موضوع سفره. پس اینا با هم معارضه میکنن. وقتی معارضه میکنن باید اشهر بگیریم، خذ به مشتهر بینهما، و مشتهر بینهما کدامه؟ همون یقدو و یروح تکملت المنهاج جلد یک صفحه 205. ما در جواب عرض میکنیم که در اینجا موضوعیتی برای سفر قطعا نیست، از روایات هم موضوعیت استفاده نمیشه. سفر سبب غیبت از اهل، فاصله با اهل. چرا هشت فرسخ گفته؟ چون یه روز راه بوده، یه روز میره یه روز بر، یه روز میره یه روز هم بر، بخواد مثلا یه روز از خانوادش دور شده هی بخواد برگرده باز 12 ساعت دور میمانه، یقدو شده یروح نیست حداقل. و مادامی که جمع دلالی باشه نوبتی به مرجعات سندی نمیرسه. خذ به مشتهر بین اصحاب که هم ساده زالک و یا خذ به ما خالف العامه. این نظر مبارکتون باشه، همیشه در تعارض روایات اول باید بیرید سراغ جمع دلالی، اونم نه جمع تبرعی دلخواه، جمع عرفی. اول جمع عرفی بین روایات ببینید میشه کرد یا نه. اگر میشه اینطور که من عرض کردم ظاهر از هر روایات یقدو و یروح از هر و این روایت سفر به قرینه او توجیه میشه تفسیر میشه، اگر این باشه دیگه نوبتی نمیرسه خذ به مشتهر بین اصحابه. خذ به مشتهر بین اصحابه که ماد اونجایی که تعارض پا بر جا بشه، جمع عرفی نباشه. حالا اولا ثانیا سوالی از شما میکنم، نسبت بین روایات سفر و روایات یقدو و یروح چه نسبتی؟ تباینه یا اون منوچه یا اون خصوص مطلقه؟ اون خصوص منوچ. چرا؟ چون سفر گاهی مانع از تمتع هست گاهی نیست، گاهی کوتاهه. به قول این آقایون 4 ساعت سخمیده شاه فسا بحر میگرده، گاهی اینطوریه. سفر به اطلاقی بخواییم بگیریم، مطلق سفر بخواییم بگیریم، گاهی مانعه گاهی مانعه است. کما اینکه مانع گاهی سفر گاهی حبس گاهی چیز دیگره، مرضه. یقدو و یرو مانع در مقابلش، گاهی سفره، گاهی مرضه، گاهی سجنه. پس اون روایات اهم از سفر غیر سفره، سفرم اهم از مانع و غیر مانع. فنسبت و بینهما عمومون بلوج. حالا که جواب این سوال روشن شد، اومن و چه سوال دیگری از شما میکنم، آیا مرجحات در متباینه این جاری میشن یا در عام خاص من وجه هم مرجحات رو جاری میکنن؟ فقط در متباینه، هیچ کس در عام خاص من وجه مرجحات رو اعمال نمی کنه. عام خاص من وجه اگر متعارض کردن تساقط میشه، مرجحات اعمال نمیشه، مرجحات مال متباینه. ببینید باب تعادل ترجیح، و عجب از که ایشون آمده در یه چنین مسئله ای که عام خاص من وجه بوده اعمال مرجحات کرده. فرموده خوز به مشتر بین اصحابک، اینجا رو شامل میشه، در حالی که اینجا جای تساقط است. پس نظر مبارکتون باشه، اول جمع دلالی نشد، کار به تعارض کشید. اگر اون خصوص من وجه تساقط، اگر تباین باشه، میریم سراغ مرجحات. اولین مرجحات شهرت، بعد مخالفت موافقت عامه است، موافقت مخالفت کتاب الله، با همون ترتیبایی که گفتم ترتیب داره نداره، به اون صورت جلو میاییم. خب علی کل حال امر سهله، این دو روایت ما جمع دلالی کردیم، مشکلی برای ما پیدا نشد. چهارم، حد سفر حدی شد که با یقدو و یروح مخالف باش. ها اینم نتیجه بگیرم، بنابراین سفرهای امروز هشت فرسخش ممکن است با یه ساعت نیم ساعت برگرده، این منافات با یقدو و یروح نداره. شما گفتیم سفر موضوعیتی نداره، سفر طریق است به مانع یقدو و یروح. سفرهای امروز هشت فرسخش هیچ، ممکنه 80 فرسخش هم با هواپیما یه ساعته برگرده، منافات با یقدو و یروح نداشته باشه. ما سفر و موضوعیت براش قائل نشدیم، طریقی قائل شدیم برای چی؟ برای مانعیت از یقدو و یروح. در زمان ما وقت معیارش باید سفری باشه که جلو یقدو و یروح بگیره، بیش از 12 ساعت اون رو جدای از عهد کنه، بیش از آن اون رو جدای از عهد بکنه، ولی هم سفر باشه. بله نخه محسن نباشه، امام جواب امام چیه؟ جواب امام در این دو روایت این بود، سفری که قصر و افطار درش هست انسان از احسان در میاره و این سفر موضوعیت داره، خواه یقدو و یرو باشه خواه نباشه، آیون موضوعیت قائل شدن در این سفر دیگه که آمدن مرجعات و اعمال کردن. اگر جمع عرفی بکنید حرف ما که اینا با هم تنافی نداره. حالا اجازه بدید من نکته چهارم بگم، دست و پای این بحث رو جمعش کنید. نه، اگر مسافت دوری یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت با هواپیما بره برگرده، منافات با یقدو و یروح نداره و این سفر مانع احسان نیست. ما میگیم دیگه ما برای سفر موضوعیت قائل نشدیم، ما سفر هم کردیم که از مصادیق یقدو و یروح باید باشه، غیبتی که منافات با یقدو و یروح داره. تکرار میکنم سفر از نظر ما موضوعیت نداره، این روایات هم عنوان مشیره، فعلا آزا هیچ منافاتی نداره، باید مصداق یقدو و یروح باشه. و اما چهارم، صبح بره عصر برگرده، ما نمیگیم نه، ما میگیم حکم رجع میکنیم، یعنی صبح حرکت کنه بره یه شهر دیگری و عصر برگرده خانه خودش. این یقدو و یروه، این رج میگیم هست. ما که رج میکنیم بله، ما ملتزم به این لوازمه، ما میگیم این یقدو یروه. صبح خانهش بوده، عصر هم خانهشه، در این وسط این چه کار غلطی رفته کرده است؟ این باید زنای محسنه باشه، باید رج بشه. بله، شهرهای دیگه اگه فاصله بکشه دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز اگر بشه، ما اونا رو میگیم. اما اونهایی که یقدو و یروح تو خانه خودش باشد، این مسافرت ها اگر با فضاپیما موشک های فضایی رفت کنه، ما برگشت به سرعت یقدو و یروحش به هم نخورد، ما این سفر رو مزاحم نمیدونیم، رجمش میکنیم. نمیگه من کره ماه رفتم اونجا مرتکب عمل خلاف شدن، میگیم صبح خانت بودی، شبم برگشتی خانت، چه مرضی دیگه داشتی؟ تو یقدو یروح بودی دیگه. و اما چهارم کفایته، دیگه جوابی نمیدم. و اما چهارم، و اما چهارم، اجازه بدید، آیا مدار استغنا چهارمین نکته باقی مونده، بقیه هنا امور بود، چهار تا نکته، نکته چهارم میگم، آیا مدار در استغنای به حلال از حرام، مدار حال اشخاصه یا حال نوعه؟ مستغنی بودن به حلال از حرام شخص معیاره که جوان با پیر با میانسال فرق داره. چرا؟ به علت این که در جوانی اون استغنایش به اون مقداری که در پیریست نیست، بیشتر نیاز داره و بنابراین حلال در اختیار او بیشتر باید باشه. ممکن است بگیم مثلا استغنا در جوان در یه مدت کوتاه، اما در پیر یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، ممکن است سالانه باشه، ماهانه باشه، اما جوان روزانه باشه. آیا ما مدار رو حال اشخاص قرار بدیم؟ یا از منو امکنه اون مناطق سرد سیر با مناطق گرم سیر با هم متفاوتن در مدار استغنا؟ یا مثلا یه مناطقی هست کسی به کشورهای خارج بی بندوبار رفته است و اونجا تحریکات و عوامل تحریک در آن فراوانه، استغنا در اونجا با محیطی که هیچ عاملی از عوامل تحریک نیست متفاوته. زمانهای گذشته با زمان امروز، مکانها، اشخاص، آیا ما استغنا این رقمی تفسیر کنیم؟ انده ما یستغنی بهی عن الزنا، بگیم به حال اشخاص فرق میکنه، به مکانها فرق میکنه، به زمانها فرق میکنه، با محیطها فرق میکنه، یا نه بگیم مدار اشخاص نیستن، نوعه، المدار علی نوع. ظاهر روایات نوعیه نه شخصی. ما در هیچ روایتی نداریم که بین جوان و پیر، شاب و شیخ فرق گذاشته باشه، بین امکن و ازمنه فرق گذاشته باشه. در همه جا میگه یقدو یروح، در مسئله رجم هیچ کس تفاوت نگذاشت. من رجم دارم میگم، من در رجم دارم میگم، در رجم زنای محسن و غیر محسنه کسی بین شاب و شیخ از نظر زمان فرق نگذاشته، که آیا اون مدار بر استغناء روزانه است، اون هفتگی است، اون ماهانه است، اون سالانه است، احدی نگذاشته. علتش این است مدار بر نوع احکام که بر محور اشخاص هایی باشه دائما دعوا توشه. هی باید اشخاص رو ببینیم، ها تو جوانی، سن چقدره، آیا حرارت مزاج هستی، برودت مزاج هستی، هی بیام اشخاص رو، در کدام منطقه زندگی میکردی، در محیط زندگی تو چه خبر بوده است، عواملی بوده، عوامل اینا رو که نمیشود قاضی بنشینی این و این جا باش که حدی جاری نمیشه دیگه. و احدی در هیچ فتوایی و در هیچ روایتی این نیست، نه در روایات عین و اثری هست از اشخاص و زمان و مکان، نه در فتاوا. همه گفتن معیار یغدو و یرو یا ان یکون زوجته مه ان تکون مقیمتن معهو حاضرتن اندهو. همه شینه حضور، همه جا حضوره، مقیم همه جا مقیمه، یقدو و یرو همه جا یقدو و یروه. فرق بین سن و سال و مکان و زمان نذاشتن، هیچ اصلا در روایات هیچ فرق نیست، ابدا فرقی در روایات در فتاوا هم نیست، احدی هم تفوق نکرده. شاید اولین بار است ما این حرف رو میزنیم در تاریخ فقه به عنوان احتمال و سؤال. هیچ کس متعرض این مسئله نشده. توجه فرمودید؟ پس ما نوکر اطلاقاتیم. همین تفسیرش کرده یغدو و یرو در روایت اسماعیل ابن جابر یغنیه، تفسیر شده به یغدو و یرو. کی یغدو و یرو؟ جوان، پیر، میانسال، چه زمان، چه مکان، هیچ فرق نداره، مطلقه. پس یه جمله بگم بگذاریم، نتیجه این شد اطلاقات روایات یک، اطلاقات فتاوا اقتضا می کند که معیار در ما یغنی معیار واحدی باشد و اون معیار همون است که در روایت اسماعیل ابن جابر یغدو و یرو. اون که خلاف ما یغنیه اطلاق داره، اون که نمیتونه تفسیر یغدو و یرو بکنه. یغدو و یرو صریحه، ما یغنیه یه چیز مبهمیه، یغدو و یرو صریحه. ما با صراحت یغدو و یرو ما یغنیه تفسیر میکنیم. خب از این مسئله هم گذشتیم. فل استغناء امر کلی عرفی یحصل به وجود امرأت محللت انده. گذشت. و اما سادس، ششم، از سادس، از شرایط احسان. برگشتیم به شرایط احسان. احسان شش تا شرط داشت. شرط ششم الحریه. مسئله حریت رو ما یه خوده با سرعت باید بگذاریم، برای اینکه امروز محل ابتلا نیست. سوال کردن احتمال نمیدهید در آینده باز هم محل ابتلا بشود، بازار کنیز و عبد و اماع و اینها دوباره رونق پیدا کنه؟ گفتیم نه، احتمالش هم نمیدیم. بنابراین حالا خودمون رو معطلش کنیم زیاد، ولی در این حال یه نگاهی به اندازه استنباط حکم روش می کنیم، یعنی فتوا می دیم روش مطابق مدارک و منابع، اما شاخ برگاش دیگه خیلی کار بهش نداریم. در مورد شرط حریت معنیش این است که اگر غلام و کنیز، عبید و اماع در حال رقیت زنا کنند ولو حلال همسرم داره، رجم نمیشن. اینا معافن از رجم، مثل بچه نابالغه، مثل مجنون. همون گونه که بچه نابالغ معاف از رجمه، اینا معاف از رجمه. ولو حلال همسری هم داره، ولو دائما هم پیششه، و حتی جلد هم نصف دربارشون جاری میشه. به جای 100 تازیانه معتجلده، اینا 50 جلده هست، 50 تا. پس چه زنای محسنه چه غیر محسنه، هرچی بوده باشد، بیش از 50 تازیانه به اینها نمیزنن. از افعلا زالک، بالاتر از این، اون دخولی که جزء شرایط احسان بود، نظرتون هست انشاءالله که یکی از شرایط احسان دخول بود، اون دخول هم در حال رقیت نباید واقع بشه. اون دخولی که از شرایط احسانه در حال رقیت نباید واقع بشه. یعنی چه؟ یعنی این مرد در حالی که رقه است، عبده، همسری گرفت، دخولم باش کرد، بعد آزاد شد، زنا کرد. زنا در حال آزادیه، اما دخولی که صورت گرفته در کی بوده؟ در حال رقیت بوده. اینم محسن نیست. تکرار میکنم، آزاد بودن، حر بودن شرط دو چیزه، یکی در حال زنا حر باشه، یکی هم اون دخولی که قبلا با حلال همسر صورت گرفته اونم در حال آزادی باشه. نه دیگه، روایت داریم، نمیتونی دیگه، اینا فتواش که از خودمون نمیگیم، روایت صحیحه داره، الان میخونیم با صراحت روایت میگه اگر عبدی تزوج کرد، دخول کرد، بعد آزاد شد، زنا کرد، لیس به محسن. دلیل وقتی میگه. خب مسئله به حسب اقوال چیه؟ اجازه، حالا الان عرض میکنم دلیل بر این دو مسئله چیه. مانع احسان، یعنی احسان نیست، محسن محسن نیست، از شرایط دیگه. دلیل این مسئله اول مسئله اجماعی، به حسب الاقوال اجماعی، یعنی مخالفی نقل نشده، نه در اولی نه در دومی. حریت فی المقامین شرط. مختصری از کلمات بزرگان میخونم. کشف اللسان، اجازه بدید، کشف اللسان، مرحوم فاضل هندی میفرماید الرابع الحریه اجماعا، الرابع از شرایط احسان، ایشون چهارم شمرده، حریت اجماعا، کماف تحریر، کشف اللسان از علامه در تحریر هم نقل میکنه، تحریر علامه، والکلام فیه کما عرفت فی البلوغ، کلام در این مانند اون چیزیست که در بلوغ گفتیم، من ظهور الاجماع الاشتراطهی بهی این از زنا، ظاهر از اجماع بر این که شرط است، اشتراطهی زمینش به چی برمیگرده؟ حریت، اشتراط، ببخشید، احسان، اشتراط الاحسان بهی یعنی بالحریت، این از زنا، لما عرفت من ان المملوک انما یحد خمسی، مملوک 50 شلاق بیشتر بهش نمیزنم. بعد همین کشف اللسان در ذیل کلامش اون نکته دوم هم میگه، میگه اگر عبدی در حال عبودیت تزویج کرده بود و وطی زوجهش رو در حال رقیت انجام داد، بعد آزاد شد و زنا کرد، اینم لیس به محسن. این در کشف اللسان جلد 2 صفحه 400 از کتاب‌های خوب کشف اللسان، صاحب جواهرم خیلی ازش استفاده کرده. و اما خود جواهرم جمله ای داره عرض کنم، صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 269، جلد 41 صفحه 269 خودش هم جمله ای داره، میگه لا خلاف فی اعتبار الحریه، بل الاجماع به قسمه علیه، اجماع هم اجماع محصل هم اجماع من. در ذیل کلامش هم میگه این اجماع و این مسلم بودن هم نسبت به حال زنا هست، هم نسبت به حال وطی شرط احسان. اون وطیه با زوجش را هم باید در حال حریت انجام داده باشه. خب دلیل بر این مقصود چیه؟ دلیلشو بخونی. دلیل بر این مقصود، عمده دلیل یه روایت صحیحه ابو بصیر و این روایت 5 باب 7، روایت 5 از باب 7 از ابواب حد الزنا، روایت هم معتبره، رجال سند ثقات، هم تعبیرم به صحیحه ابو بصیر میکنم. اون تکه یه روایت که مربوطه به ماست اینه، ما قبلا هم خوندیم یه مقداری از این روایت ظاهره، اینه: عن صادق علیه السلام قال فی العبد یتزوج الحره. خوب دقت کنید، العبد یتزوج الحره، عبد تزویج کرد آزادی رو، میتونه بعده با آزادی تزویج کرد به اجازه مولاش، ثم یعتق، بعد آزاد شد، فیصیب فاحشه، مرتکب زنا شد، فقال لا رجم علیه، امام فرمود لا رجم علیه حتی یواقع الحره بعد ما یعتق، لا رجم علیه حتی یواقع الحره بعد ما یعتق، بعد از عتق باید با حلال همسرش وعد کنه، مواقعه کنه تا احکام رجم جاری بشه. در واقع این حدیث اون شق اول مسئله میگه یا دومشو؟ شق دوم میگه. وقتی شق دوم ثابت شد به طریق اولا شق اول ثابت میشه، اون دیگه اولویته. وقتی رقیت منافات به اون وطی که شرط احسان داره، خب خود زنا که مسلم در حال رقیت واقع بشه بی اثره، اون وطی که مقدمش بود فرمود باید در حال آزادی باشه، به طریق اولا خود زنا باید در حال آزادی باشه تا اینکه این احکامو داشته باشه. پس این روایت صورت دوم مسئله رو میگه و صورت اولای مسئله هم به طریق اولا از این روایت استفاده میشه و عمده دلیل مسئله همینه. عمده دلیل مسئله اینه و اصحابم بر اساس این فتوا دادن. حالا به اصل هم تمسک کردن بعضیا، کشف اللسان میگه به اصل اصالت الوراءه استثار، ولی انصاف این است که اصل و استثاب و نمیدونم احتیاط اینها جا نداره. اگر این روایت نبود ما حد محسن و محسند میگرفتیم میمدیم چلو، المحسن داره عبده یا آزاده؟ بله عامه دیگه، من کان اندهو فرجون یقدو علیه و یروح، عام من کان، این اصلی که صاحب کشف اللسان بهش تمسک جسته، اعتیاد، استصحاب، براعت اینجا جا نداره. اگر این روایت ابو بصیر نبود ما شک نمی کردیم که اونم باید اعدام بشه. بله علیهن نسما علی المحسنات، اون مال چیزهاییست که نصف بهش تصور میشه، اعدام که نصف نداره دیگه، شامل اینجا نمیشه. نه اصلا نمیشه، شامل اینجا نمیشه، منصرف از اینجا. حالا من چیز دیگه دارم میگم، شما رفتی جای دیگه، من میخوام میگم این جای تمسک به اصل نیست. اینجا عدله داری، اگر شما من کان لو فرجون یقدو و یروح مخصصی برش پیدا کردی، ولو علیهن نسما علال محسنات، اگر مخصصی برای عمومات محسن و محسنه پیدا شد عمل میکنیم، نشد عمومات محسن و محسنه حاکمه، جایی رجوع به اصل نیست. اگر این روایت ابوبصری نبود، اگر اون آیه و امثالش نباشه، اگر دلیل دیگری نباشه، ما این اطلاعات محسن و به اطلاعات محسن و محسن عمل میکنیم، فرقی بین حر و عبد نمیذاریم، جای استثاب هم نیست. منتها این روایت همه تخصیص زده، عبد خارج کرده، مخصص داریم برای اون عمومات، و الا جای تمسک به اصل نیست. خب احتیاط نداره دیگه، من کان لهو که ابهامی نداره، من آم کان لهو فرجون یقدو علیه و یروح، این که ابهامی نداره که احتیاط کنیم. برای چی احتیاط کنیم؟ جونون حالا میگفتیم منصرف از من، از عبد که از عبد که منصرف نی، عبد عاقله، عبد تمام احکامو داره، نماز داره، روزه داره، حلال داره، حرام داره، شراب داره، غشار محلل، مشمول قوانین شرعه. مجنون مشمول نیست. چرا قیاس به مجنون میکنید؟ چرا قیاس به صبری میکنید؟ اونا مشمول قوانین شرع نیستن. عبید و امام مشمول قوانین شرعه. حالا یه استثناءاتی دارن، استثناءات بمانه. هذا تمام الکلام در مسئله نهم، یعنی ششم که تمام شد. ششم از شرایط چی بود؟ احسان بود. کل مسائل احسان مسئله هشت نهم بود. حالا میریم المسئله العاشره در تحریر الوسیله. فراموش نشه من مطرح بکنم این مسئله رو، این مقداری که وقت داریم. بحث بر حسب تحریر الوسیله است و مسئله نهمی که تحریر الوسیله بود شرایط احسان بیان میکرد. شرایط احسان ششتا بود، ششتا تمام شد، مسئله نهم تمام شد. حالا میریم سراغ مسئله دهم که مسئله مهمی است. وان این است احسان المرأه چه معیاری داره؟ آیا شرایط ششگانه احسان در زن و مرد یکیست؟ یا شرایط احسان در زن و مرد با هم فرق داره؟ خیلی فرقایی دارن با هم دیگه. عبارت تحریر رو میخونم. قالف تحریر: یعتبر فی احسان المرأه ما یعتبر فی احسان الرجل. تمام اون شش شرطی که در احسان مرد بود در احسان زنم هست: بلوغ، عقل، حریت، دخول، جهز، ان یکون معهو هست و حریت، همه این هایی که داشتیم، هر چی در اونجا داشتیم اینجا هست. فلا تر جمع، نتیجه شی رجم نمی کنیم. لولم یکون معها زوجها، اگر همسرش با او نباشه. یقدو علیها و یرو. حالا صحبت این است، این یقدو علیه یا اون یقدو علیها، تقدو علیه یا یقدو علیها، اینا چی کارش بکنیم؟ مسئله که مشکل میشه در اختیار اون نیست. حالا این یه بحث پیچیده است که فردا بهش اشاره میکنیم. اجازه بدید تمامش کنم. لولم یکن معها زوجها، اینجا دیگه میگن یقدو علیها، نمیگن تقدو علیه و یرو. ولا ترجم غیر المدخول بها، شرط دیگر دخول بود اگر دخول به حاصل نشده باشه، ولو شوهرش با همسر دیگری دخول داشته با این نداشته. ولا غیر البالغه، اگر بالغ نباشه مشمول این حکم نیست. ولل مجنونه، مجنونه مشمول این حکم نیست. ولل متعه، متعه هم باشه مشمول این حکم نیست. همه اون شرایط اینجا هست. حالا یه مطالعه کنید، مسئله مهمی هست. فردا انشاءالله.